أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث راجع به احکام شرکت بود. صاحب اون به اسباب شرکت رو توضیح داد که راجع به اونها بحث کردیم و مواردی بود که اختلاف شد. مثلا مرحوم مالکوی فرمود امتزاج گندم با جو، یا تا امتزاج گندم با گندم، اینها موجب شرکت واقعیه نیست که ما اشکال کردیم نورفن، چون تأثیر داره جدا کردن بین مال این دو نفر موجب شرکت واقعیه و عرفیه و اقلایی هست. دیدم برخی از آقایون معاصر در کتاب و شرکت چون همین مطلبی که ما عرض کردیم دارن، یعنی اختصاص ندارد شرکت قهویه به مخلوط شدن آرد گندم با آرد جو. جای خوبی میگه خود گندم، چون یکی دوتا که نیست، مقدار زیادی گندم است با مقدار زیادی جو که مخلوط میشه، تأثیر جدا کردن که هست موجب شرکت قهویه میشه. یک مطلبی هم دیدم در کتاب شرکت مطرح کردن با اون اینه که اگر کسی رنگی را یا گچی را غصب کنه، خانه خودش رو رنگ کنه یا بسازه با این گچ غصب، گفتن دیگه اینجا نگید شرکت. این که اطلاق کلام آیون میگه که اینها هم موجب شرکت میشه، نه، عرفاً مالک رنگ شریک نمیشه با مالک منزل، بلکه مالک منزل اگر غاصب باشه ضامن هست. چرا رنگ ما را تلف کرد؟ نتیجه این میشه اگر نقاشی بیاد او قصد کنه رنگ ها را، بعد صاحب این رنگ ها میاد در خونه این آقا میگه که این رنگ هایی که این آقا نقاش اومد خانه شما رو رنگ کرد از مغازه ما دزدیده، بالاخره پولشو شما بده. صاحب خونه میگه که من چرا پولشو بده؟ قاصد اون نقاشه، برو سراغش ازش پول این رنگ ها رو بگیر. تفاوت نداره، قاصد اونه، برو پول رنگ ها رو از اون بگیر. نمیشه بگیم تو شریک شدی در بخشی از خانه ما، که انصافا مطلب درستی است، چون عرفاً رنگ اگر هم یک جرمی هم داشته باشه عرفاً تالفه، اگه جرم ندارد که روشنه، عرض هست و عرض ملک مستقلی نیست. اگر جرم هم داشته باشی که یک حجمی رو اشغال میکنه، باز عرفاً تالفه. مثلا اون گچ، شما اگر کسی اومد گچ غصبی رو آورد و باش ساخت مستاخت، نمیتونی بگید که اون صاحب گچ با این شخص شریکه در این ساخت.
طلب که نشده،
طلب عرفیست، طلب عرفیست دیگر دیگه، گچی که استفاده میکنن ازش، این دیگه طرف عرفی میشه و لذا این آقا زامن اون گچ هاست در حال که گچ ها استفاده کرده زامن گچ هاست به صاحب میشه. حالا این که میتونه این آقا تصرف کنه در این گچ های که دیگر ارزشی ندارد، این یه بحث دیگه ایه. اینجا ما میگیم نمیتونه تصرف کنه چون مواد هست، مثل کوزه کسی رو بشکنن چون میتونه از کوزه شکسته ها استفاده کنید؟ نه، صاحبش باید راضی بشه چون هنوزم این کوزه شکسته ها ملک او هست، مالیت ندارد، مالیت ندارد.
اگر ملکش هست چرا نتونه پس
بگیره؟ نه، شریک نمیشه اون صاحب گچ با ما در این خانه، ولی تصرف ما در این گچ ها ممکنه جایز نباشه چون تصرف در ملک غیر است بدون اذنش و این جایز نباشه. اما شریک در این خانه نخواهد بود. عرض کردم این گچ ها مثالش مثال هم کوزه شکسته هاست. حالا این نکته بگم جالبه، جایی که مثل کوزه شکسته یا مثل اینکه شیر رو کسی بیاد ماست بکنه پنیر کنه که تبدل عنوان میشه، یعنی عرفاً این تالف میشه، یه مبنایی از خیلی عجیبه و اون مبنایی اینه که به مجرد اتلاف این عرفی این عنوان، حالا شیر تبدیل بکنید به ماست، گچه فرض کنید که گچیست که هنوز ساخته نشده تبدیل کنید به گچه ساخته شده، اون دیگه عرفاً طرف عنوان میشه. اینجا گفتن این غاصب بدهکار میشه به بدل اون عنوان، یعنی اگر شما شیر رو از کسی غصب کردید تبدیل کردید به پنیر، پنیر مال شماست، شما فقط بدهکاری به شیر به اون. این چه عجیبیه، خان فنی بکنن مطلب رو، فنی میکنن به این بیان که میگن وقتی که من اتلاف کردم مثلا شیر را، من اطلاف با علاقه فوال و زامن، میگه شما بدهکاری به مثل این شیر، یا به قیمت این شیر، اگر مثلیست مثل، اگر قیمیستی نمیشه که جمع بشه بین این که این مالک شیر، هم مالک شیر در ذمه من باشه هم مالک این پنیر باشه، جمع بین عوض و معوض میشه و این اغلایی نیست و لذا دیگه این پنیر مال اون صاحب شیر نیست و لذا آی خویی در منهاج صالحین بر همین اساسی مسئله ای داره. اون مسئله رو من بخونم براتون در بحث خیال قبل. منهاج الصالحین جلد 2 خیارات.
ملکیت هم منتقل میشه، ملکیت میره برای
قاضی. حالا اجازه بدید عبارت آقای خویی رو بخونم بعد اصلا خود این بحث منشه بحث میشه. در بحث خیار قبل میگه که میفرماید که مسئله 137 مسئله 132 صفحه 34 تو بحث خیار قبل بگن که بایه مقبول، یعنی بایه ارزون فروخته جنس، مشتری تصرفی کرده در این کالا که تصرفی در این کالا انجام میده که عنوان این کالا عوض شده، و امکان الامتزاج به غیر الجنس فحکمه حکم طالب یزمنه المشتری به بدله، کمتزاج ماء الورد المبی بالماء. گلاب خریدید اومدید ریختید تو شربت، این مستهلک شده اون گلاب دیگه. او قد موجودن الان نحو المزج، یا نه سرکه خریدید با شیره خودتون سکنجبین درست کردید، سرکه موجوده در ضمن این سکنجبین. این هم مثال دوم رو که موجود طبیعت سالس است، اینجا داره که فلا مناسه من از زمان بالمثل عمل قیمه، اینجا زامن مثل یا قیمت اون کالا هستید به اون بایه. حالا صحبت اینه، تعبیر اینه که ان الفاسخ، این بایه وقتی فسخ کرد سرکه‌ای که فروخته ملک اون میشه دیگه، سرکه الان موجود نیست، الان که موجود سکنجبینه، پس اون عنوان تلف شده. اون عنوان که تلف شده شما یه مشتری ضامن مثل یا قیمت او هستید، باید پرداخت. حالا سوال، اگر این بایه بگه آقا من همینی که هست، یک نمونه شده که شیر فروختم به ارزون فهمیدم مقبول شدم، تو تبدیل به پنیر کردی، همین پنیر رو بده به من. آقای خوبی میگه چی؟ میگه این مشتری شیر، حالا که شیر رو تبدیل کرد به پنیر، ضامن شیره، شیرم مثلیه دیگه، مثل شیر رو به اردش، این پنیر مالکیه. از کلمات آقای خوبی استفاده میشه که پنیر مال این مشتریه، نه این که وقتی شیر رو داد یا پول شیر رو داد به بایه، اون وقت پنیر مال خودش می شود. نه خیر، همین الان بدهکار میشه این مشتری به شیر، مثلا چون مثلیست قیمتن اگر چیه باشه دیگه، چون جمع بین عوض و معوض معنا نداره، پس اون باید دیگه مالک این پنیر نیست.
دست به نمیاریم
مالک این پنل نیستی. یه فرعی هست تو کتاب الخمس، اونم از این ناشی میشه. تخم مرغ متعلق خمس بود، بعد متعلق خمس بود. تخم مرغ گذاشتی زیر جوجه، زیر مرغ تبدیل شد به جوجه. بعض رو گذاشتید کاشتید تو زمین، تبدیل شد به درخت. اونجا آقای خویی حفظ کرده این مسئله که قبل از ایشون هم در بنات سالنانکی بود، میگه که این جوجه ها مال خود این آقاست، خمس منتقل شده به ذمه این آقا. این آقا از 5 تا تخم مرغ، تخم مرغ هم بسیست، یک تخم مرغ بدهکاره به حاکم شهر، نه یک جوجه مال حاکم شهر.
تو غاصبا
منتظر هم حالا این همه منشهش یک چیز دیگه.
نه تو این مثال شما که بی بوده، بعدش
میه که خودش بوده این بی
میگه که کوی که فرآوردی
درست کرده،
الان فرض کرده موجود
هست
بحثش تو واسه با واسه فرض مثالش شما. اصلا تو کتاب الخمس ببینید چی سریع عبارات
رو میگه تا خلاص عمدن بره قرض بکنه و عمدن در عوضش بکنه و خیلی مزاره برده باشه
دیگه.
حالا بیا
تو خونه بود تو عوض نده ماره که میشید تو عوض نده دلیل در ملکیتی چیه؟ هیچ قرد داره اینجا.
یعنی الان این مالک هم زام هم طلبکار از من و مالک این شیره و هم مالک این پنیره.
دو تا اون مالکی زمان ملکیتی این یکی از
کجا داره؟ پس این مالک شیر که من الان معلوم شد مرحوم بوده، شیر و ارزون فروخته به من، فسخ که کرد، مالک شیره، مالک شیره
تاریخ،
مالک پنیر هست یا نیست؟ مالک پنیر هست میشه پنیر از مباحات بلا مالک هم که نمیتونه بشه. پس لا اول میتونم من بخورم، حالا فوقش کسی هم بتونه بخوره، اونم آخه درست نیست کسی که بتونه بخوره. ولی حالا بر فرض بگید دیگه من قاصد میتونم از این پنیر استفاده کنم،
شاید اروپا حق داشته باشه، چیزی باشه مالک نباشه.
میگه که تعبیر اینه مسئله 1238 منهاج جلد 1 آرخوی 340 صفحه 340 اذا اتلف المالک المال زمن الخمس و ادامش و کذا و اذا کان رب او حبا فبزر او کاشت فسار زر وجب خمس الحب لا خمس سن و ازا کان بیزن و بیزن فسار دجاجن و جبعنی خمس بیز لا خمس دجاج. فتحول ازا کان من قبیل تولد و جبعنی خمس بیز تخم مرغ جوجه را متولد می کند. وقتی تخم مرغ رو گذاشتی زیر مرغ جوجه شد، تلف کردی خمس امام را، ضامن تخم مرغ هستی، اما این جوجه ها مال خودتون. و ازا کان من قبیل نو، بله اگر جوجه بود مرغش کردی اون نموه، جوجه بود متعلق خمس مرغش کرد بزرگ شد اون نموه نتمند. این سریع هم خب این فرمایش مشکلش اینه که مواجه میکنه ما رو با یه خلاف مرتکز اغلایی. الان گوسفند قاصد قرص سنش رو برید بسم الله هم گفت قشن کباب کرده گذاشته بیرون، صاحب گوسفند اومده این قاصد میگه ببین من بدهکارم به تو یه گوسفند، چون چرا؟ برای اینکه شاد با لحم اینو دور بارم تا من زرد کردم، چون لحم تا شد لحم تلف عنوان ملک تو شده، من باید حالا یه گوسفند اگه مهم گوسفند ها خیمی هم دیگه باید بله
درکش به گردنش
ولی این گوسفند مال منه، من دارم مال حلال طیب میخورم. الان هم مالک، هم مالک این گوشته، این اونی که مالک شما، هم من بدهکارم به او یک گوسفند را یا قیمتش رو یا مثلش را نیست، اما به این نحوه که در مقام استیفا نمیتونه هر دو رو استیفا کنه، یعنی اگر این گوشت رو برداشت دیگه ذمه من ساقط میشه، اگر پول گوسفند رو گرفت این گوشت دیگه نمیتونه برداره. تو هم مثال شیر، اگر شیر مثلیست گفت باید بری ده کیلو شیر برام بیاری، من برم ده کیلو شیر برام بدم دیگه این پنیرها مال خودم میشه، اگه گفت نه این پنیرها اتنا خیلی خوشمزه هم از دست درد نکنه، میگم من کلی زحمت کشیدم چیزی نسته برام زحمت کشیدی مال منه، وقتی وزن داره بره دیگه نمیتونه، یه ذمه من بری میشه از
این پنیرش نگهداری پول قبلش اینا رو نباید بده،
بابا هیچ چی نباید بده خاصه. خب اما پس اینه که هست، اینه که نمیتونه هم این مالک شیر رو بگیره از من هم پنیرها رو، این درسته، اما حالا که شیر رو ندادم به او، من بدهکارم بشید پنیرام ملک اوست، نمیتونم من بخورم، مطابق با ارتکاز اقلاه. ولذا تو هم بحث خمس ما معتقدیم حاکم شر میاد میگه آقا دست درد نکنه، این پنج تا تهمون یکیش خمس بود، این هم زحمت کشیدی 21 روز گذاشتی زیر این مر، کلی هم زحمت کشیدی آجرکلا، یه دونه از اون جوجه ها رو بده ما ببریم، حاکم شهر میتونه بگیم بله، هم بگه تخم مرغ بهم بده یه دونه و هم بعد بگه این جوجه هم مال ماست، نمیشه جمع نمیشه در مقام استیفا بین عوض محبت. ولذا آیه عجیبه این مسئله،
اگه به بیع باطل و اینا باشه زامن اون
خلاصه اجرت و مثل کاری
کرده
داری ترمیشو برمیشو حالا ببینید اجازه بدید من به شما تخمه ها فروختم شما گذاشتید زیر ما، بعد به بیع باطل دیگه، خب به من چه خواستید نکنید گذاشتید زیر تو، مگه من گفتم بذار زیر ما، خودت گذاشتی زیر ما، اجازه بفرمایید شما خودت گذاشتی زیر ما، جوجه شده حالا برمی شد بیع باطل بوده، من مخیرم میتونم بگم آقا تخمه ها رو هم بده من جوجه میخوام چیکار کنم، من جوجه برام خونه میزنم از خونه منو بیرون میکنه دیگه، یا جای خودت یا جای جوجه، خب میتونم تخمه ها بگم، تخمه ها گرفتم من باید اون تخمه ها رو که معلوم شد به باطله دیگه، اون جوجه ها میشه مال مشتری، اگرم نه یه جوری سرگرم میکنم میگم جوجه خوبه برکت داره تو خونه باشه و ببرم تو خونه، اون وقت بردم تو خونه دیگه تخمه ها خونه میتونم از بگرم، ذمه اون بایه ذمه مشتری بری میشه. پس ببینید
تو قبل
این که ما بگیم چون در همون کوزه شکست ها بگیم چون من کوزه رو شکوندم، شما مالک این کوزه سالمی در ذمه من، ولی این کوزه شکسته ها مال من میشه. اگر من ادا کردم بدل کوزه شکسته رو به شما دادم، اون وقت حق نداره بگی این کوزه شکسته رو من برمیدارم، نه خیلی، این کوزه شکسته مال منه چون من پول کوزه سالم رو به تو دادم، برو دنبال کارت دیگه، اینا رو جمع میکنی ببری باشی کوزه دیگه درست کنی. خوش انصاف
میتونه به یک کوزه شکسته اضافه اختلاف ثمن یعنی کوزه شکسته برای
قرض، چون کوزه شکسته تالفه نمیتونه عرش بگیره مالی، یا باید کوزه سالم رو بگیره مثلا و قیمتن، یا بگه نه من راضی ام همین کوزه شکسته ها رو برمیدارم ببرم. جمع نمیتونه بکنه بین استیفاء هم بدل کوزه و هم برداشتن کوزه شکسته ها، و لذا در این مواردی که عرفن تالفه، این دو جوره، عرفن تالفه به نحوی که طرف عینه یا طرف عنوانه، اگه طرف عینه مثلا رنگ و این نیست بگیم طرف عینه، ولو جرم هم داشته باشه این دقت غیر عرفیست، اونجا من بدهکار میشم به قیمت این. اما اگر نه موادش میمونه، مثل کوزه شکسته مواد عین میمونه، عنوان کوزه دیگه صادق نیست، اینجا من نمیتونم تصرف کنم. اجزای شکسته کوزه اول باید برم بدل کوزه رو بدم تا بعد تصرف کنم. این سیمان ها، این گچ ها اگر غصبیه، من یا فرض کنید که طرف فروخ بعد مقبول شد و فرض کرد، اونجا این سیمان، این گچ، اینها موادش ملک اون با اون آقا صاحب گچ، صاحب سیمانه. من اگر پول گچ و پول سیمان رو بدم یا مثلش رو بدم، اون وقت حق تصرف دارم، و الا حق تصرف
نه.
و لذا اون مسئله خمس هم باید عوض بشه. تعجب هم هستا آقای حکیم داره، تو عروه نیست این مسئله، عروه این مسئله نداره. آقای حکیم اولین کسیست که من دیدم این مسئله داره، که خلاصه اگر خمس الان گرفته بود به تخم مرغ یا به گندم، فسار فجعله فرخن او جعله شجرن، خمس میشه به ذمه منتقل میشه و این جوجه و این درخت مال این مکلف. اینو آقای حکیم داشته، ولی غیر از آقای سیستانی من ندیدم کسی حاشیه بزنه. آقای خویی قبول کرده، آقای تبریزی قبول کرده، فقط آقای سیستانی طبق اونی که ما تو ذهنمون هم فرمودن که بقیه الخمسا فلفل. بله منافات نداره، حاکم شهر میتونه به من بگه من جوجه بخوام چی کنم، تخم مرغ متعلق خمس بود ندادی گذاشتی زیر جوجه ها، به درد کی میخوره این جوجه ها؟ مصلحت این نیست که جوجه ها رو بگیره، میگه بدل تخم مرغ رو بده، ولیکن منافات نداره که هنوزم یکی از این، چون یکی از اون پنج تخم مرغ ملک حاکم شهر ملک امام بود، حالا یکی از این پنج جوجه ملک امام، مطمئن اون میتونه به جای اینکه این جوجه رو بگیره بدل تخم مرغ رو بگیره. ولذا اگه بخوایم تعبیر کنیم، همین تعبیر آقای سیستانی که هنوزم خمس در این از تخم مرغ اومد به این جوجه ها، از اون گندمی که بذر کرد اومد به این زر. من با آقای تبریزی تالف عنوانه، طرف عنوانه، ببین طرف عنوان خاصیتش هم میده، طرف حقیقی داریم میسوده میره، هم تخم مرغ رو میخوره یه عجب هم چسبید، اون طرف حقیقی. یه وقتی نه طرف عنوانه، تخمه ها تبدیل شد به جوجه. اینجا خب بگیم که این پنج تخمه مرغ، یکیش که مال امام بود تلف شد عنوانش، میاد به ذمه من، ولی جوجه ها مال خودم هست که آقای حکیم و آقای خویی و اینا فرمود. این ما میگیم این درست نیست، نخیر خمس در همین جوجه هاست، اونتا حاکمش هم میتونه اگه مصلحت دونست پول تخم مرغ رو بگیره یا مثل تخم مرغ رو بگیره. چون عنوان مخزم مال غیری بود که تخم مرغ شیر، تغییر وصف که ندادی، که تغییر عنوان دادی، تغییر کاربری دادی، تخم مرغ تبدیل به جوجه، عنوان ذاتیش عوض شد، شیر شد پنیر. ببینید یه وقتی شما به اسم اینکه من شیر میخرم میرید طرف پنیر بهتون میده، خب به این باطله دیگه، چون عنوان ذاتی فرق میکنه. یه من نه، به جای اینکه شیر فرض کنید که خالص بده، شیر مخلوط با آب میده، اون تغییر وصفه، اون به این صحیحه، فقط اگر نقصی در این شیر هست که با آب قاطی شده شما عشق میگیرید. اما اگر به جای شیر
اگر قصد بکنه
پنیر بده، ماست بده،
تبدیل عنوان بشه و مالیت کم نشه، چرا باید مالی که بده بشه؟ قصد کرده
تبدیل، چون تبدیل و اون تبدل عنوان این اصلا مال غیر، اطلاف مال غیر، آقا درخت و بریده چوب کرده کرده در
مالک عمران که نه،
این در خارجی بوده، چه ربطی به اون درخت من داره؟ آقا من مالک درخت بودم، شما این درخت رو بریدی تبدیل کردی به در، بعد بگی بیا این درا رو بردار ببر، من درخت مالک بودم. ولیکن با اینکه تبدیل عنوانه و شما ضامن درختی یا قیمت درختی به من، اما من میتونم بگم اتفاقا من نیاز داشتم به این درها، خدا رو شکر. ممکنه شما بگی آقا یعنی چی پول درخت تو از من میگه؟ من کلی ماها زحمت کشیدم تا این تبدیل شد به این درهای به این خوبی. میگم بی خود زحمت کشیدی، در
قصد،
اما در بحث بیع صحیح، بیع صحیح نه بیع فاسد، در بیع فاسد و بیع صحیح، فاسد هم مثل قصد میمونه حقیقتا ولی اون طرف مقصر نباشه. در بیع صحیح بر این فرمایش شما میاد، در بیع صحیح چیه؟ من رفتم این درخت رو خریدم از این آقا، این بنده خدا قیمت که خبر نداره، ساکن شهر اومده یه باقی خریده اینجا، رفتیم سوال گفتیم این درخت ها رو هر درختی به ما بده مثلا 50,000 تومان، در حالی که درخت هاش هر دونه 200,000 تومان میارزه مثلا، ما هم خریدیم و اومدیم بریدیم تبدیل کردیم به در و فروشگاه در چوبی زدیم. خب بای اون درخت هاست دیگه، آمد به ما گفت که آقا یا یک کس اومدی از ما این چوب ها بخوادم، از این درخت هاییست که از ما گرفتی، اون درخت تبریزی هرچی ما ارزون بدادیم 150 تومن بدادیم، در که 200 تومن قیمتش بود. میگم آره دیگه، خب چرا نرفتی بپرسی؟ میگه حالا بعدم فهمیدم مقمونم دیگه فصل میکنه. اینجا محل بحثه که آیا زحمات من، چون فرض کرد این درخت ها رو برمیداره میبره دیگه، پول من هم پس میده، اون 50 تومن من رو میده، در حالی که این درخت ها، این درخت 200 تومن ارزش داره، این دری که من ساختم هر کدوم 10 میلیون قیمتشه، کلی من تلاش کردم زحمت کشیدم، چون بری داره نمیدونم کلی زحمت داره. من مشتری که به من میگن مشتری قابل، یعنی من ارزون خریدم دیگه، من مشتری قابل که من ارزون خریدم، بایه محمود هایی بایه ارزون فروخت، او انزا او شده تا حالا او سر بقیه کلا میذاشت، حالا او
شده مربوط. مقصود اینه. حالا خیلی مهم نیست حالا عمدی باشه غیر عمدی باشه تأثیر نداره. آیا من مشتری که تلاش کردم این چوب ها تبدیل شد به در گران قیمت، آیا میتونم بگم بسیار این درها مال شماست ولی من شریکم در مالیت این درها به نسبت تلاشی که کردم؟ چقدر میارزید این چوب هایی که موقعی که درخت بود؟ میگه هر درختی 200,000 تومان، ولی الان همون ها که 200,000 تومان بود شده 10 میلیون، یعنی 9,800,000ش به خاطر زحمات منه. یا نه بایه میگه که بایه معمول میگه میخواستی نکن به من چی؟ یه بین امام آخویی اختلاف اینجا جالبه بگم. آیه خوئیه در مصباح الفقهاء گفته آقا سیره عقلایی است، برای این که میگن این مشتری شریک در مالیت دید، معنی نداره بگیم زحماتش هدر رفته. تو منهاج الصالحین میگه ابدا، عذر میخوام هیچی نمیدن به این مشتری. حالا تعبیر فارسی خوب نیشو نگفتم، آخه چی؟ خواست نکن، خواست نکن. امام تو تحریر اما حرف آقای خویه تو مثل آرفاقار زده، گفته که این مشتری شریک در مالیه. تو کتاب البه گفته نه، 50 تومن این مشتری رو بده، برو درها رو ببر هر کدوم رو 10 میلیون بفروش، تجارتون مرو و حتی یسر آقا هم رب بخون. حالا ببینید بین فتوا و بحث استدلالی هم امام فرق کرده. استدلال امام مثل فتوای آقای خویه؟
آقای خویه
تو مصباح الفقهاء رعایت انصاف در حق این مشتری رو کرده، ولی تو فتوا گفته که نه هیچی نمیدن به این مشتری، برای که مالک این، مالک اوصاف اینم هست، مالک این درخت ها بعد از فقط چیه؟ نه مالک اینها، این چوب همون درخت دیگه،
ملتفت به خیال قبل در مرحب.
حالا ممکنه شما بله اجازه بفرمایید، ممکنه شما از اون مبنای دیگه آقای خوی استفاده کنید، بگی خب درخت با چوب فرق میکنه. آقای خوی مثال رو عوض میکنه، میگه رفتی یک فلز خریدی،
فلز
آوردی، این فلز رو چنان ساختی و تراشیدن و نمیدونم اینا که خب مادهش چیه؟ مادهش مثلا چوبه، چوب خریدی، ماده چیه؟ فلزه، اما تبدیل کردی به این مجسمه. آقا این دیگه همونه، این دیگه همونه. اجازه بفرمایید،
کسی که ملتفه به خیال قبله عملش در معرض تلف نیست.
خب حالا من این مستند، این مستندسازی بکنم، این مطالبی که گفتم انشاءالله دیگه امروز فرصت نیست، در جلسه بعد مدارکش رو بخونیم و بعد وارد بحث تعریف عقد شرکت بشیم که ساورمه تعریف نکرده اسباب شرکت رو گفته، بعد رفته تو احکام عقد شرکت. و این تعریف عقد شرکت پس چی شد؟ تعریف کنید، یه تعریفی باید اون رو ارائه بدیم و بعدم راجع به اقسام شرکت به لحاظ اینکه متعلق شرکت حق است یا مال است یا منفعت است و این مباحث رو ان شاء الله دنبال می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.